ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر روز سه‌شنبه 21 فروردین 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. اما همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. به دنبال اعلام عفو فعالان محیط زیست، سه‌شنبه 21 فروردین ماه سپیده کاشانی و طاهر قدیریان از زندان اوین آزاد شدند. روز دوشنبه هم نیلوفر بیانی و هومن جوکار آزاد شده بودند. این چهار تن به همراه کاووس سید امامی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و امیرحسین خالقی فعالان حیات وحش بودند که در زمستان سال 1396 بازداشت شدند. عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و امیرحسین خالقی پیشتر و با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شده بودند و مراد طاهباز هم که تابعیت آمریکایی و بریتانیایی دارد در جریان یک مبادله زندانیان آزاد شد. کاووس سید امامی که تابعیت کانادایی هم داشت چند روز پس از بازداشت به شکلی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران فعالان بازداشت شده را به جاسوسی و همکاری با دوله متخاصم متهم کرده بود. دادگاه انقلاب تهران در سال 1398 این فعالان را به حبس‌های بین 4 تا 10 سال محکوم کرد. ترکیه صادرات 54 گروه از محصولاتش به اسرائیل را تا زمان برقراری آتش بس در غزه متوقف می‌کند. این محصولات شامل آهن و فولاد، تجهیزات و مسائل ساختمانی، ماشین‌آلات و ده‌ها محصول صادراتی دیگر است. وزارت تجارت ترکیه صبح سه‌شنبه با اعلام این موضوع گفت این تصمیم بلافاصله اجرایی خواهد شد. پس از مخالفت اسرائیل با مشارکت ترکیه در برنامه ارسال کمک‌های غذایی و دارویی برای مردم غزه از طریق هوا، آنکارا اعلام کرد که تمهیدات تازه‌ای را در نظر خواهد گرفت. در واکنش به این تحول، اسرائیل ترکیه را به نقض پیمان‌های تجاری دو کشور متهم کرد. یسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، در شبکه اجتماعی اکس با انتقادی تند از رئیس جمهوری ترکیه نوشت: اردوغان منافع اقتصادی مردم ترکیه را فدای حمایتش از به گفته او قاتلان حماس کرده است. آقای کاتس تاکید کرد که اسرائیل اقدامات مشابهی را در قبال ترکیه در دستور کار قرار خواهد داد. در دومین جلسه استماع دادگاه لاهه درباره پرونده‌ای که از سوی نیکاراگوئه علیه آلمان مطرح شده، نمایندگان آلمان همه اتهامات را رد کردند. رئیس تیم حقوقی آلمان گفت ادعاهای نیکاراگوئه هیچ پایه و اساس حقوقی ندارند. کریستین تامز، یک عضو دیگر هیئت آلمانی، با تاکید بر اینکه امنیت اسرائیل بخشی اساسی از سیاست خارجی آلمان است، کاسته شدن حتی 1 یورو از حمایت مالی برلین از آژانس سازمان ملل متحد برای کمک به آوارگان فلسطینی اونروا را رد کرد. یکی دیگر از وکلای آلمان هم استدلال کرد که در حالی که قضات دادگاه اسرائیل را در زمینه نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی مجرم نشناختند، چطور میتوان آلمان را به همکاری با اسرائیل در این زمینه متهم کرد. انتظار می‌رود قضات دادگاه لاهه ظرف 2 هفته رأی خود را در این زمینه اعلام کنند. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام بامداد سه‌شنبه از حمله تازه به مواضع حوثی‌ها و انهدام تجهیزات نظامی این گروه از جمله یک سامانه دفاع هوایی خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام، نیروهای آمریکایی علاوه بر این 2 موشک آماده شلیک حوثی‌ها و 1 مرکز کنترل پهپاد را هم از بین بردند. در ادامه این بیانیه همچنین آمده که 1 پهپاد حوثی‌ها هم بر فراز دریای سرخ رهگیری و ساقط شده است. حوثی‌های تحت حمایت ایران با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ غزه، بارها به سوی کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا در دریای سرخ و خلیج عدن موشک و پهپاد انتحاری شلیک کردند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا هم در چندین نوبت حملات تلافی جویانه گسترده‌ای به مهمات، پهپادها و پایگاه‌های حوثی‌ها انجام دادند. و در پی انتشار مطالبی تهدیدآمیز علیه استادیوم‌های محل برگزاری بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا، یوفا و مقامات امنیتی تدابیر امنیتی را ارتقا دادند. یک رسانه نزدیک به داعش با انتشار تصاویری خواستار حمله به ورزشگاه‌های محل برگزاری بازی‌های مرحله 1/4 نهایی مسابقات شد. کنفدراسیون فوتبال اروپا یوفا ضمن تایید اطلاع از این تهدیدها تاکید کرد که بازی‌ها در مادرید، پاریس و لندن بدون تغییر برگزار خواهند شد. مقامات اسپانیا و فرانسه هم افزایش تدابیر امنیتی را تایید کردند. امشب آرسنال انگلیس در لندن میزبان بایرن مونیخ است و رئال مادرید هم منچستر سیتی را میزبانی خواهد کرد. فردا شب هم بروسیا دورتموند به خانه اتلتیکو مادرید می‌رود و پاریس سن ژرمن هم میزبان بارسلونا خواهد بود. برمیگردیم به هانا و ادامه برنامه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم کامبیز کراماتی و البته خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مرور کنید. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، بیش از یک هفته گذشته و همچنان سوال این است واکنش تهران به حمله منتسب به اسرائیل در دمشق چه خواهد بود؟ از یک طرح در حوزه اینترنت داخلی خواهید شنید که اطلاعات کاربران را میتواند در خطر قرار دهد. و سری هم میزنیم به دنیای وینی، کاربری پرطرفدار که حالا صفحه اینستاگرامش مسدود شده است. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر اگر تا 16:30 دقیقه با ما همراه باشید. شبکه خبری CNN در گزارشی به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا خبر داده که احتمالاً ایران به صورت مستقیم اقدامی علیه اسرائیل انجام نخواهد داد و پاسخ به حمله منتسب به این کشور به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق از طریق نیروهای نیابتی وابسته به تهران صورت خواهد گرفت. پیش از اون که بشنویم در اسرائیل چه خبر هست در این زمینه، بشنویم تازه ترین واکنش‌ها در جهان پیرامون اسرائیل رو.
بیش از یک هفته پس از حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، همچنان ابهام در خصوص واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به این اقدام ادامه دارد. در حالی که مقام‌های ایرانی از ابتدا وعده دادند که پاسخی پشیمان کننده به این اقدام اسرائیل خواهند داشت، اما هنوز مشخص نیست واکنش احتمالی تهران کی، کجا و چگونه خواهد بود. شبکه CNN در گزارشی به نقل از منابع آگاه گزارش داده که مقام‌های آمریکایی بر این باورند حمله ایران به اسرائیل احتمالاً از طریق نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی صورت خواهد گرفت. بر اساس این گزارش و بنابر برآوردهای اطلاعاتی واشنگتن، تهران نسبت به تشدید درگیری‌ها محتاط است و نمی‌خواهد به ایالات متحده و متحدانش بهانه‌ای برای حمله مستقیم بدهد. سیاستی که البته در داخل هم قرینه‌های آن بسیار مشاهده می‌شود، مثل رویکرد سراسری سخنرانان در نماز جمعه روز قدس که در سراسر ایران مواضعی مشابه سردار آبنوش نماینده مجلس اتخاذ کردند.
سوال می‌کنند چرا انتقام سخت صورت نمی‌گیره؟ یعنی چی پس؟ چرا یه عده اینقدر دارن مسئله را کوچک می‌کنند و می‌خوان مستقیم ما را وارد یک صحنه درگیری کنن، ما یک موشک بزنیم اونم یک موشک بزنه تو نماز جمعه ما، این میشه انتقام سخت؟
CNN در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از منابع آگاه اضافه کرده که ایران از گروه‌های نیابتی خود خواسته تا حملات همزمانی را با پهپادها و موشک‌ها به اهدافی در اسرائیل صورت دهند. با این حال مشخص نیست که این گروه‌ها درخواست ایران را اجابت خواهند کرد یا خیر. همزمان در داخل گروهی از حامیان حکومت بیش از قبل رهبران ایران برای واکنش قاطعانه به اسرائیل فشار می‌آورند، مثل دیداری که علی خامنه‌ای با گروهی از جوانان طرفدارش انجام و در پاسخ به فردی که از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود آنها را برای جنگ با اسرائیل به فلسطین بفرستند این گونه پاسخ داد.
بعضی از این پیشنهادها کاملا عملی است، بعضی هم ممکن عملی نباشه. حالا اینی که این جوان عزیزمون گفتن که ما رو بفرستین فلسطین، خب این یه حرفه. مطمئن باشید که اگر میشد جوونا رو بفرستیم قبل از اینکه شما بگید این کار اقدام شده بود، میشد.
مواضعی که نشان میدهد رهبران جمهوری اسلامی احتمالاً قصد ندارند به صورت مستقیم به حمله منتسب به اسرائیل واکنش نشان دهند، چرا که به باور آنها چنین اقدامی میتواند زمینه گسترش جنگ و حمله به ایران را فراهم سازد. در همین رابطه سایت بصیرت، نشریه معاونت سیاسی سپاه پاسداران، پیشتر در گزارشی تأکید کرده بود که هدف بنیامین نتانیاهو کشاندن پای ایران و آمریکا به این درگیری است، اتفاقی که به گفته این نهاد زیر مجموعه سپاه هرگز محقق نمی شود و پاسخ به اسرائیل از طریق جبهه مقاومت داده خواهد شد.
از سعید جعفری می شنیدید، اما در اسرائیل چه گفته می شود در این زمینه و رویکردها چگونه است؟ از فرنوش رام بشنوید، خبرنگار رادیو فردا در این کشور.
خب 3-4 روز بعد از این حمله روز 13 فروردین مسلماً این تدارکات و آمادگی‌ها و فشار سنگینی که در افکار عمومی اسرائیل وجود داشت که آیا ممکن هست برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران نه از طریق گروه‌های نیابتی بلکه خودش یک حمله مستقیمی علیه اسرائیل رو سامان بده، در صدر گزارش‌های رسانه‌های اسرائیل بود. تحلیلگران، مقامات اطلاعاتی پیشین و همینطور مقامات کنونی آمدن در این باره اظهار نظر کردن و همشون تاکید بر این داشتن که از نظر سامانه‌های دفاع هوایی، چون اگر قرار باشه که بر فرض این حمله به صورت موشک و یا حملات پهپادی از جانب ایران صورت بگیره، خب اون لایه‌های دفاع چند جانبه کاملا در اوج آمادگی خودشون هستن و تاکید داشتن که نگرانی ممکنه از این باشه که همزمان با یک حمله مستقیم از سوی خود ایران گروه‌های نیابتی در دور و بر هم بخوان که حملات
مثلا
رو
مانند حزب الله لبنان،
هم حزب الله و مخصوصا حوثی‌ها، و اینکه ابتکار عمل بیشتری از سوی اتفاقا گروه مقاومت اسلامی عراق صورت بگیره. اینها بسیار مطرح بود، کارشناسان در موردش صحبت می‌کردند، ولی الان که تقریبا ما 8 روز از این ماجرای دمشق فاصله گرفتیم، به نظر میاد که در کنار آمادگی های ارتش اسرائیل، در کنار ادامه تعطیلی سفارتخانه های اسرائیل در برخی از کشورهای جهان، در 28 کشور مشخصاً، یک مقدار اون نگرانی ها کاهش پیدا کرده و مخصوصاً اینکه مقامات اطلاعاتی آمریکایی هم گفته بودند که ایران خودش پیام داده که اگر آتش بسی در غزه برقرار بشه، ایران از تلافی جویی مستقیم دست برخواهد داشت. در هر حال در اسرائیل آنچه که در یکی 2 روز اخیر مورد توجهه، این گفته های زد و نقیض مقامات ایران و رهبران گروه های نیابتی در منطقه است که از یک طرف برفرض حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که دیروز در دمشق گفتش که اسرائیل تنبیه خواهد شد، ولی از سوی دیگه دیدیم که یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر ایران گفته بود که جبهه مقاومت در اوج آمادگی خودش است، و از جانب سوم هم دیدیم که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله اتفاقا دیشب در دومین سخنرانی خودش بعد از کشته شدن افسران ارشد سپاهی گفتش که ایران خودش مستقیم واکنش نشون خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل میگن که حسن نصرالله میخواد این بار سنگین رو از روی دوش خودش برداره، به خاطر اینکه میدونه که واکنش اسرائیل به لبنان میتونه یه واکنش سهمگین باشه و لبنان رو با یک ویرانی عظیمی روبرو بکنه. بنابراین در واقع حسن نصرالله داره به ایران میگه که این کار خودتونه.
از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. شما مگر در این باره نظری دارید؟ @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صداتون رو برای ما بفرستید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اظهارات اخیر علیرضا پناهیان درباره شیوه برخورد پیامبر مسلمانان و امام اول شیعیان با مخالفان خود واکنش‌هایی در پی داشته. این واکنش‌ها به حدی بوده که آقای پناهیان مجبور شده در تلویزیون حکومتی ایران بابت این اظهاراتش عذرخواهی کنه. اما این چهره نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی چه گفته بود و چرا اظهاراتش اینقدر جنجالی شده؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
علیرضا پناهیان از روحانیون پرورش یافته در پس از انقلاب ایران و زاده دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. او در دهه 60 و دوران جنگ ایران و عراق با ورود به سپاه پاسداران تبلیغات به نفع جمهوری اسلامی را تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی آغاز کرد. سپس در دوره رهبری علی خامنه‌ای و زمانی که دستور اسلامی کردن دانشگاه‌ها صادر شده بود، او وارد دانشگاه‌های ایران شد. پناهیان در دهه‌های اخیر با سخنرانی در دفتر رهبر جمهوری اسلامی و حضور در رادیو تلویزیون حکومتی شهرت بیشتری یافت و همزمان مواضع او در دفاع از حکومت نیز تندتر شد. او بارها علیه مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی سخنرانی کرده، اما این بار اظهاراتش درباره چگونگی برخورد پیامبر مسلمانان و امام اول شیعیان موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. پناهیان هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت:
از این بدتر وضعیتی بود که رسول خدا به وجود آورد. رسول خدا هم نه یک رفیق برای خودش نه برای علی نگه داشت. من موندم رسول خدا چرا یه باندی برای خودش درست نکرد؟ از روز اول هر کی میومد باش پیمان ببنده میگفتن خب انا شریک، میفرمود نه. و اصلا خیلی ها رو تاروند. 13 سال طول کشید به خاطر همین گوش تلخی بود.
گوش تلخ خواندن پیامبر مسلمانان، آن هم از زبان یک چهره حکومتی، هرچند که در دفاع از حکومت بود، برای جمهوری اسلامی هزینه هایی به همراه داشت. تعدادی از روحانیون، حتی روحانیون حکومتی، شدیداً به پناهیان تاختند و او مجبور شد بار دیگر در تلویزیون حاضر شود و از گفتن آن جملات جنجالی عذرخواهی کند. برخی معتقدند که هدف اصلی پناهیان از خشن نشان دادن پیشوایان مذهبی مسلمانان توجیه خشونت های فعلی جمهوری اسلامی است. حسن آقا میری از روحانیونی که حکومت او را خلع لباس کرده، در واکنش به اظهارات پناهیان در شبکه‌های اجتماعی گفت:
چرا فکر می‌کنید با شمشیر کسی دوست میشه با شما؟ نشده، ما رو از دست دادی های پناهیان، ما رو از دست دادی با این خشن بودنت. نتونستی دوست جدید جذب کنی، دوست قدیمیت هم از دست دادی. آقا خشونت جذاب نیست، والا جذاب نیست.
جمهوری اسلامی در بیش از 4 دهه گذشته در موارد و زمان‌های متعدد مخالفان و معترضان را به خشونت آمیزترین روش‌ها حذف کرده است. با این حال همزمان از اصطلاحاتی چون اسلام رحمانی یا رأفت اسلامی نیز سخن گفته می‌شود. حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر مسائل دینی ساکن آلمان، با اشاره به تفسیرهای گوناگون از متون و روایت‌های مذهبی تایید می‌کند که چنین اظهاراتی توجیه خشونت‌های جمهوری اسلامی است. آقای یوسفی اشکبری به رادیو فردا میگوید:
تاریخ اسلام مینگذاری شده است. یعنی میتوان تفسیرهای مختلفی از بعضی از آیات قرآن، از سیره پیامبر، از سیره امام علی و دیگران داشت. میتوان از توش داعش در آورد، میتوان از توش القاعده تفسیر کرد، میتوان از توش مولانا در آورد و حافظ و دیگران. در ارتباط با سخنان شیخ پناهیان، میتوان با توجه به زمینه‌های سخن این تفسیر را منطقی معقول دانست که او خودآگاه و ناخودآگاه در مقام توجیه خشونت‌های حاکم بر جمهوری اسلامی باشه. و اینم چیزی هست که از 45 سال پیش تا الان باب و رایج بوده. از خود آیت الله خمینی بگیرید که یه وقتی استناد کرد به کشتار یهودیان بنی قریظه که 700 نفر رو امام علی گردن زد و برای توجیه خشونت‌های زمان خودش و تا زمان ما و در حال حاضر. بنابراین چنین تفسیری دور از واقعیت نیست.
اظهارات اخیر پناهیان رفتار دوگانه حکومت در برابر اتهام توهین به مقدسات را نیز نمایان کرده. در حالی که چهره‌های حکومتی مجاز به هر گونه اظهار نظر هستند، جمهوری اسلامی سالها از این اتهام برای سرکوب و به ویژه اعدام برخی شهروندان معترض استفاده کرده است.
مصطفی خلجی گزارش میداد درباره صحبت‌های اخیر و حاشیه‌هایی که صحبت‌های علیرضا پناهیان به وجود آورده. امروز عکسی از آقای پناهیان در جلسه اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، جمعی از گفته شده صاحب نظران و حلقه‌های میانی عرصه تولید و اقتصاد مردمی بوده. این در این جلسه آقای پناهیان حاضر شده، واکنش‌های زیادی هم به حضور در این جلسه در فضای مجازی مطرح شده. اما وبسایت فیلتربانک متمرکز بر سیاست‌های اینترنتی و حقوق دیجیتال روز سه‌شنبه در مقاله‌ای درباره یک طرح پیشنهادی هشدار داده که بر مبنای اون فیلترینگ نسل جدید میتونه به تولید ابزاری برای جاسوسی از کاربران منجر بشه. برای بررسی چنین ابزاری که البته هیچ نمونه عمومی هنوز ازش وجود نداره، گفتگوی داشتم با اشکان خسروپور، پژوهشگر دسترسی اینترنت در فرانسه، و از او پرسیدم که چرا در مقاله‌ای برای فیلتربان به این موضوع پرداخته.
مطلبی که ما بررسی کردیم یک پروپوزالیه که شرکتی به اسم یافتار ارائه داده به دادستانی کل کشور و در اون برنامه توضیح داده که یک سیستمی هست که به صورت آزمایشی دست کم میتونه که ارائهش بکنه و میتونه که این به عنوان یک سیستمی برای به عنوان جایگزین فیلترینگ عمل بکنه. هم هشدار هست این برای این که کاربر اگر که فرض بکنیم یه همچین سیستمی ارائه بشه و اجرا بشه، کاربر متوجه نمیشه که وارد سایت دیگری شده، فکر میکنه که وارد سایت فرض بکنید که گوگل شده، یوزرنیم پسوردش رو زده و وارد جایی شده مثل همه آدم ها، درخواستش رو به صورت HTTPS میفرسته، یعنی یک حالت رمزگذاری شده که وقتی آدم ها میخوان یک سایت مطمئنی رو معرفی کنن، از جمله چیزهایی که به آدم ها میگن اینه که سایت HTTPS باشه. و این همه این چیزها رعایت شده، اون سایتی که اون طرف نشسته هم خیلی نمیفهمه که یک درخواست رباتیکی بهش داده شده یا یک سیستمی غیر از کاربر واقعی هست که داره این کارو میکنه. در نتیجه این هم هشداریه به آدم‌های عادی که مقداری بدونن که یک روش‌های دیگه‌ای وجود داره برای اینکه اطلاعاتشون دور زده بشه، هم برای کسانی که در حوزه امنیت شبکه کار میکنن بدونن که یک همچین روش هایی هم وجود داره.
یعنی شما دارید از یک برنامه بزرگتر، اون چیزی که مثلا ما در طول این سالها زیاد شنیدیم، بحث از شبکه داخلی، یعنی یک طرح این چنینی وجود داره که در صورتی که کاربر به شبکه داخلی وصل بشه این اتفاق میفته؟
ببینید، ما یک طرحی رو داریم که مصوبه‌ای که در بهمن سال گذشته خورشیدی 1402 ایجاد شد و تصویب شد و داستانش این بود که همینی که شما میگید، یعنی از طریق اینترنت داخلی وصل بشن به یک سری سایتایی که خارجیه. آقای آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره همین موضوع صحبت کرده، گفته که ما دسترسی رو به پلتفرم‌های فیلتر شده از طریقی که قانون بشه توشون اجرا کرد خب فراهم می‌کنیم و اینا. منظورش همین پوسته هاست، همین چیزهایی که شما از طریق اینترنت داخلی میتونید بهش وصل بشید و ولیکن همزمان فیلترینگ راجع به شما اجرا بشه. و نگرانی هم وجود داره که یه آدمی اون گوشه نشسته و میتونه فعالیت شما رو رصد بکنه.
یعنی شبیه اینه که مثلا شبکه اجتماعی مثل فیسبوک که حالا ایرانی ها خیلی هم این روزها دیگه استفاده نمی کنن، مثل توییتر سابق ایکس، شما یوزرنیم پسوردتون رو میزنید، وقتی که از اون مسیر داخلی وارد میشین کار خودتون رو در ایکس ادامه میدید و در عین حال همه فعالیت شما میتونه ازش استفاده بشه یا جاسوسی بشه از اون حضوری که شما در فضای آنلاین دارید.
ببینید، واقعیتش اینه که اینو خیلی با اطمینان نمیشه گفت راجع به فیسبوک یا شبکه‌های اجتماعی شبیه این. همین پروپوزالی هم که ارائه شده خیلی خیلی یه چیز جمع و جوریه و سایت پینترست رو انتخاب کرده که دردسر خاصی نداره، یعنی یه سری عکسن و یه سری نوشتن که اینا رو میتونه تحلیل بکنه، حالا ماشینی که دارن، سیستم پروکسی که دارن بتونه که چیزایی که هست رو فیلتر بکنه و اینا. بحث شبکه‌های اجتماعی یه مقداری پیچیده تره و به این راحتی نیست که مثلا آدم ها یک یوزن پسوردی رو بزنن بعد وارد یک فضای خیلی شبیه سازی شده بشن، با دوستانشون همون جوری تعامل بکنن که توی سایت واقعی هست و اینا.
آیا این به دلیل محدودیت هایی است که اون شرکت ها مثلا متا اعمال میکنه؟
راجب محدودیت ها یه سری روش های وجود داره که همین سیستم یافتار داره که بتونه دور بزنتش و ما برای اولین بار این رو داریم میبینیم که مثلا آی پی کاربر رو انگار که یه آی پی واقعی بهشون نشون بده، ولی کماکان شما مثلا تصویر پروفایل من رو در توییتر یا فیسبوک یا هر چیزی شبیه این خیلی سخته که بخواین، چهار تا ممکنه که بتونید پروفایل رو شبیه سازی بکنید ولی کل شبکه رو که نمیتونید شبیه سازی بکنید. داستان یافتار، داستان پینترست مقداری فرق میکرده و به نظر نمیرسه که اون طرح رو بتونن برای شبکه اجتماعی پیاده بکنن، ولی کماکان این داستان یه خورده ترسناکه برای یه سری سایت های با ساختار ساده تر که میتونن دست کم ارائهش بکنن. و به نظرم از این نگاه ببینیم که یک سری ایده های خطرناکی همچنان داره پیاده میشه و قبل از این که اصلا این مصوبه وجود داشته باشه. یعنی ما الان اگه صحبت از لایحه عفاف و حجاب میشه، ما شرکت یافتار رو داریم که از سال 93 یک طرحی رو داشته که تصاویر حوزه تصاویری که در سرچ گوگل هست از تصویرهای بی‌حجاب، نیمه برهنه، برهنه و چیزهای شبیه این بتونه شناسایی بکنه که کدومشون بی‌حجابن، کدومشون کم حجابن. همین طرحی که داریم راجع به صحبت میکنیم یک پروپوزالی که سال 99 ارائه شده، قبل از این که همه اینا وجود داشته باشه. همیشه میشه یک روشایی پیدا کرد برای اینکه این روشایی که در واقع دزدی میکنن اطلاعات کاربر رو میگیرن و اینها رو شناسایی کرد، ولی کماکان باید ما هر چقدر که اطلاعات بیشتری داشته باشیم از این بهتر میتونیم راههایی که جدیدی که برای فیلتر کردن ایجاد میشه و هر روز هم انگار داره تنوع بیشتری پیدا میشه رو پیدا میکنه رو بهتر بسنجیم، بهتر جلوشو بگیریم.
اشکان خسروپور پژوهشگر دسترسی اینترنت در فرانسه بود که به پرسش رادیو فردا پاسخ میداد. همچنان در فضای مجازی بمونیم، اما از یک دریچه دیگر وارد بشیم. پلیس فتای ایران صفحه اینستاگرام وینی، کاربر تهیه کننده ویدیوهای پر مخاطب بلایند دیت، رو از دسترس خارج کرده. بلایند دیت تنها یک نمونه از انبوه محتوای تولیدی مخاطبان ایرانی است که ساخته هایشان این روزها تبلیغات حکومت تید رو در ایران با چالشی جدی مواجه کرده. بشنویم بیشتر از هومن عسکری.
اول از همه خودتون رو معرفی کنید. مثل همیشه از خانم شروع میکنید.
سلام، من بهنیا، دانشجوی رشته بازیگری.
سلام، من رنلی هستم، رشته کاری مدلینگ.
دختر و پسر جوان در یک کادر دیده میشوند. هر دو آلامود هستند و بی‌شباهت به چهره جوان تراز جمهوری اسلامی در پنجمین دهه حیاتش. پسر کراوات بسته و دو تیغه اصلاح کرده و دختر هم آرایش کرده و پیراهن و شلوار جین بر تن دارد. پوششی بی‌شباهت به تصاویر تبلیغات حکومتی. این بخشی از یک قسمت برنامه بلایند دیت است که ترجمه فارسی آن چیزی شبیه قرار ملاقات دو ناشناس است. ویدیویی تهیه شده در دنیای مجازی ایران امروز که نبضش دست کاربران عضو جامعه مدنی کشور است. ایده برنامه هم خیلی ساده و شاید برگرفته از نمونه‌ای خارجی باشد. زوجی بالقوه که همدیگر را ندیدند و از پشت دیوار به پرسش‌های مختلف پاسخ می‌دهند و بر مبنای آنچه شنیدند و ظاهری که در پایان می‌بینند قضاوت می‌کنند که جفتشان همان شخص پشت دیوار است یا نه.
طرف چه کاری انجام بده توی قرار اول تو کنسلش میکنی؟
بهتم گفتم من خیلی کفش طرفم خیلی مهمه، این اگه ببینم کفشش به استایلش نخوره.
یه سر میتونم کفش دو بینم رندی نه بیاد بالا تو دوری میفته اگه بشه.
بلایند دیت نمونه ایست از محتوای فضای مجازی تولید کاربران ایرانی، بدیلی جدی و قدر برای تولیدات رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی که به چشم مخاطبی سالس انگار از دو کشور و جامعه متفاوت تهیه و پخش شدند. تهیه کننده مجموعه ویدیوهای بلایند دیت کاربری است که نامش این روزها به دلیل بسته شدن صفحه اینستاگرامش در خبرها آمده. پسر جوانی که نام کاربری وینی را برای خودش برگزیده است.
Hey guys, it's Winnie and you're watching his YouTube channel. Let's go.
حالا صفحه وینی در اینستاگرام با بیش از 1,200,000 دنبال کننده از سوی پلیس ایران توقیف شده و تنها یک پست در آن به چشم می‌خورد. لوگوی پلیس فتا و این جمله که این صفحه حسب دستور مقام محترم قضایی توسط فراجا تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج گردید. ویدیوهای وینی البته در فضای مجازی پخش است و در یوتیوب همچنان در دسترس. اما چون این اقدامی از سوی پلیس ایران چه توجیهی دارد؟ پاسخ این پرسش را شاید بشود در این صحنه یافت.
بریم برای برداشتن حریم بینتون و قراره همدیگر رو ببینید. خب تا الان ذوق دارید؟ 1 2 سه.
سلام
خوبی؟
دختر و پسر جوان که در کل برنامه با یک دیواره از هم جدا بودند و تنها صدای همدیگر را میشنیدند، حالا با برداشتن دیواره همدیگر را از نزدیک میبینند. در ویدیوهای بلایند دیت نام این دیواره را حریم گذاشتند، صحنه‌ای که شاید از دید برخی نمادین باشد. حریمی که جمهوری اسلامی در طول سالیان و دهه‌ها کوشیده در جامعه ایجاد کند و با جداسازی جنسی در جامعه دنبال شد، حالا به شکلی عیان در مقابل دوربینی غیر رسمی اما پر مخاطب از میان برداشته می شود.
هومن عسکری گزارش می داد. اگر در این باره نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. اگر مخاطب این گونه برنامه‌های آنلاین هستید، @فرداگرام جاییست که میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان با ما بمانید.